Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید. خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. امیدواریم که قدمی در جهت سلامتی و تندرستی جامعه برداریم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب دکتر غلامرضا باهوش هستیم، متخصص امراض داخله و فوق تخصص خونشناسی یا هماتولوژی و سرطان شناسی اطفال، تا در مورد یک مشکل خاص خونی که زیاد هم ناشایع نیست صحبت بکنیم. امروز در مورد غلظت یا غلیظ بودن خون صحبت میکنیم، چیزی که مواردش در جامعه متعدد دیده میشه. ای که غلظت خون به کدام حالت گفته میشه، علل و عواملش چی هست در کودکان و همینطور در بزرگسالان، آیا غلظت یا غلیظ بودن خون یک نفر باعث مشکلات و بیماری هایی هم میشه، آیا مرتبط با امراض خطرناک و جدی هم میتونه باشه یا خیر، و ای که چطور میشه از غلظت خون پیشگیری یا جلوگیری کرد. خب ما در خدمت شما هستیم، با جناب دکتر صحبت خواهیم کرد، منتها قبلش یک فاصله خیلی کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیزتون و همچنین سلام و درود میفرستم خدمت شنوندگان.
خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم در برنامه امروز ضربان. ما در مقدمه برنامه در مورد غلظت و غلیظ بودن خون صحبت کردم و ای که به هر حال سرفصل‌های برنامه را سعی کردیم که اعلام بکنیم. آقای دکتر، وقتی میگیم غلظت یا غلیظ بودن خون، منظور و هدف چی است؟
خواهش می‌کنم. همونطوری که خودتون میدونید، در واقع در خون یک سری سلول هست به اسم گلبول قرمز، که این سلول‌ها هر چقدر تعدادشون بیشتر باشه، در واقع اون اصطلاحی که ما میگیم خون غلیظ‌تر میشه. و از نظر تعریفی در واقع این گلبول قرمز کارشون حمل اکسیژن به بافتاست، و از نظر تعریفی وقتی از یک مقدار عددی بیشتر شد، که حالا به طور متوسط بر اساس میزان هموگلوبین موجود در گلبول قرمز هست که معمولا میگیم بالاتر از 17 باشه، ما در واقع اینجا مارک غلظت خون رو به فرد میزنیم که در واقع خونش در حد مرضی الان غلیظ هست.
بله.
حالا بعضی از مراجع آقایون و خانما رو متفاوت میکنن، برای آقایون میگن بالای 18، برای خانما بالای 16، ولی متوسط بالای 17 رو ما در واقع خون غلیظ حساب میکنیم. حالا که چرا این غلظت وجود میاد، در واقع علل مختلفی داره. یکی از عللی که به طور رایج ممکنه وجود داشته باشه در واقع کم مصرف کردن آب هست، یعنی فرد در واقع تشنگی بدنی پیدا بکنه. در این حالت خون غلیظ‌تر میشه، ولی اینو ما جز خون غلیظ مرضی حساب نمی کنیم. این به دلیل سانبه به کمتر مصرف کردن آب هست. یا آب رو بدن از دست بده، حالا مثلا اسهال پیدا بکنه و بدن آب رو از دست بده و جایگزین نشه، بازم خون غلیظ میشه.
بله.
و وقتی شما آب رو جایگزین بکنی قاعدتا این غلظت خون از بین میره. یا اینکه در اثر ارتفاع بالا باشه. در ارتفاع بالا چون اکسیژن کمتری وجود داره، هرچی ارتفاع بیشتر بگیره اکسیژن کمتر میشه، بدن ناخودآگاه شروع میکنه گلوکوز بیشتری تولید کردن و به مرور خون غلیظ‌تر میشه و به حد مرضی میرسه.
بله.
که خب اگر این افراد هم جای زندگی کردنشون رو جابجا بکنن و به ارتفاع پایین‌تر بیان، به مرور بدن اون غلظت رو کاهش میده و در واقع میزان هموگلوبین تصحیح میشه. حالا وارد مواردی میشیم که مرضی هستن، که اینا دو قسمت هستن، یا به صورت مادرزادی وجود دارن یا به صورت اکتسابی هستن. مادرزادی ها معمولا میتونن به صورت ارثی باشن، یعنی حالتی که یک تغییر جهش ژنی چیزی وجود داشته باشه، که معمولا بیشتر در بیماری هایی هستن که یک رده ای از در واقع سلول های مغز و استخوان شروع میکنن به تکثیر غیر معمول، که اون اصطلاح در واقع پلیسایتمیا ورا رو بهشون میگن. بیماری هایی هستن که در واقع جز به بیماری های نسبتا بدخیم تقسیم میشن.
بله.
و بحثشون جداست و جزو بحث امروز ما نیست اصلا. و گروه دیگه ای هستن که در واقع اینها علل اکتسابی ما هستن، که علل اکتسابی میتونه عوامل مختلفی در اشتخالت داشته باشه، از استراب و هیجان به کنار که میتونه وجود داشته باشه، تا مواردی که در واقع تومورهای مختلفی در کلیه یا آسیب‌های کلیوی وجود داشته باشه، یا کلیه آب دورش جمع بشه که به اصطلاح میگیم هیدرونفروز، یا اینکه در واقع تومورهای کبدی باشن یا تومورهای غده فوق کلیه باشن یا اختلالات غده فوق کلیوی باشن. این موارد همه میتونن همراه با در واقع افزایش غلظت خون به طور مرضی باشن.
بله.
و یا اینکه داروهای خاصی رو در واقع فرد مصرف کنه، مثل داروهایی که کورتون هستن، استیروید هستن، مشابه استیروید هستن، و بعضی از داروهایی که در دوپینگ استفاده، یا در واقع تستوسترون که استفاده بکنن، یا اینکه هورمون رشد که به خصوص خیلی شایع هستش مصرف هورمون رشد در موارد اینها، خیلی موارد ما میبینیم اونایی که هورمون رشد مصرف میکنن، در واقع این باعث میشه که در واقع غلظت خون مرضی به وجود بیاد.
بله.
که در موارد دارویی خب وقتی شما دارو رو قطع بکنی قاعدتا در واقع به مرور این برمیگرده به حالت اولش، و در مواردی که بیماری‌های کلیوی کبدی مواد بر اساس هم نوع تومور یا نوع بیماری که وجود داره بر اساس اون دیگه باید درمان‌های خاص خودش انجام بشه تا این مشکل هم برطرف بشه. یک سری بیماری‌هایی هستن که مربوط به خود گلبول قرمز میشن، در واقع مثلا آهن دو ظرفیتی که حامل اکسیژن هست با آهن سه ظرفیتی جایگزین بشه، که ما بهش متهموگلوبینمی میگیم، و در اینجا باز در واقع غلظت خون به وجود میاد که حالت مرضی داره.
بله.
و این در واقع میشه گفت علل مختلفی هستش که به طور رایج‌تر ممکنه که افراد جامعه باهاش برخورد بکنن به عنوان غلظت خون. اونایی که سیگاری هستن به خصوص به طور مزمن سیگار میکشن و منجر میشه به بیماری مزمن ریوی. اونایی که بیماری مادرزادی قلبی دارن به خصوص در واقع همراه با کبودی هستن، اونها هم غلظت خون دارن، و این گروه هم به هر حال بیمارانی هستن که در مرز خطر غلظت خون هستن.
پس آقای دکتر، بعضی عوامل اکتسابی از بیرون هست، مثل زندگی و قرار گرفتن در ارتفاعات و جاهای بلند و مثل دخانیات، سیگرت، چلم یا قلیان و نسوار و این چیزها، و یکی هم عوامل داخلی و امراض و بیماری های بدن هست. اما آقای دکتر، یک سوالی که خیلی مطرحیه که غلظت خون یا غلیظ بودن خون چه علائم و نشانه هایی ممکنه داشته باشه که خب افراد متوجه شوند که ممکنه غلظت خون داشته باشند و اقدام بکنن برای تشخیص و بررسی، و خب قاعدتاً با دکتر معالج مراجعه بکنن.
در عرض شما برسونم که در واقع وقتی خون غلیظ میشه، اتفاقی که میفته در واقع جریان خون کند میشه دیگه در بدن. خود این کندی جریان میتونه باعث علائم ملموسی بشه، مثل تکی عضلات، یکی از علائمی که ممکن اتفاق بیفته تا قبل از اینکه شما متوجه در واقع اون تغییر رنگ بشید، تغییر رنگ چهره بشید، و یا اینکه در واقع منجر به سکته های مغزی و قلبی بشه.
بله،
چون در مسیر خودش باعث جلوگیری از خونرسانی مفید میشه و وقتی خونرسانی مفید صورت نگیره، اکسیژن رسانی رو صورت نگیره، در نتیجه اون نسج آسیب میبینه. خب کدوم نسج ها خیلی آسیب پذیرترن؟ مغز و قلب هستن و حتی منجر به خون ریزی پشت بعد از این اتفاقات بشه. و در این حال اون تغییر رنگ چهره که ما همیشه میبینیم، در واقع اون کبودی لبها، زبان که معمولا در موارد اتفاق میفته بیماری قلبی ریوی وجود داشته باشه، و یا در کبودی ناخونهایی که به خصوص میبینیم انتهاها کبود بشه که در سایر علل دیده میشه.
بله،
و همچنین ممکنه که باعث افزایش فشار خون و در این حال منجر به خون ریزی از بینی بشه و این عواملی که ممکنه اتفاق بیفته، و در این حال باعث بزرگی در واقع کبد و تحال بشه. برای همین این بیشتر علائمی که ممکنه که بروز بکنه. کمتر اتفاق میفته که در موارد خفیفترش فرد اختلالات تنفسی داشته باشه، مگر اینکه زمینه بیماری قلبی داشته باشه، ولی در موارد بالاتر هر چه قلدرت خون بیشتر بشه، اختلالات تنفسی هم ممکنه برای بیمار اتفاق بیفته.
بله،
خارش بدن ممکنه یکی از نشانه های زودرس خود همین قلدرت خون باشه که اگر خارش غیر طبیعی داشتن میتونن به این عنوان هم در واقع بررسی بکنن، ولی کلا علائم به همین صورت هست. یعنی قلدرت خون میتونه از نوزادی باشه تا سپیری، ولی معمولا اون چیزی که به طور واضح هست ما میگیم چهره پلتوریک یا چهره‌ای که در واقع فرد کاملا انگار افروخته، خیلی قرمز پررنگ مثل لبو مثلا شده باشه، و این یافته‌ایه که خب همگان وقتی ببینن به راحتی میتونن تشخیص بدن. ولی اتفاقات دیگه‌ای که در کنار این عوامل میفته در واقع میتونه یکی از نشانه‌های قلدرت خون باشه که همه رو ذکر کردیم. بر سنین بالاتر به خصوص مواردی که برای قلب و مغز اتفاق میفته ممکنه که شایع‌تر بروز بکنه.
گاهی گفته میشه آیا دکتر که سردردها هم ممکنه به علت غلیظ بودن خون باشه؟ آیا واقعا ممکنه که گاهی غلظت خون در یک نفر باعث سردرد شوه؟
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. اتفاقا سردردهایی که علتی براش پیدا نمیشه و اینها تکرار میشه یا ادامه دار هست، یکی از علتش ممکنه که در واقع غلظت خون باشه. اختلالات بینایی ممکنه این افراد پیدا کنن، سرگیجه پیدا بکنن، اختلالات خواب، خواب‌آلودگی پیدا بکنن. اینها علائمیه که ممکنه به علت غلظت خون باشه، و اگر علت دیگه‌ای که شایع‌تر هست برای غلظت خون پیدا نکردن و اگر از این علائمی که گفتیم به خصوص میبینن که وجود داره، مثلا بعد از استحمام خارشی دارن که واقعا علتی براش توجیه نیست، مثلا صابونی که استفاده کردن خوبه از نظر اون پیهچش با پیهچ پوست بدن، این مسائل مشکلی نداره، خب باید توجه بکنن که نکنه مثلا به علت غلظت خون باشه و به پزشک حتما مراجعه داشته باشن.
پس بیماری ممکنه که ارثی و ژنتیک باشه؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردیم موارد ارثیش وجود داره که در واقع مفهوم ما از موارد ارثی بیشتر نوعی هستش که با جهش‌های ژنی و بیماری پلی‌سیتیم ورا هست که میگیم غلظت خون در واقع ذاتی، یعنی اون چیزی که از خودش وجود داره، و یک سری اختلالات جهشی دیگه هم هست که اونا خیلی واقعا نادر هستن ولی میتونن به صورت ارثی به ارث برسن و با غلظت خون همراه باشن.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشین. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز در خدمت شما هستیم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم، شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه، رو نشنوید. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه.
به نام خدا. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. امروز در مورد تپش قلب صحبت میکنیم. خود قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع میکنه و تا پایان زندگی با ما هست و در این 60 70 80 یا انشالله 100 سال بیشتر در تمام این مدت بدون وقفه قلب داره تپشش رو به تپشش ادامه میده و هیچ وقفه تو کارش رخ نمیده و اون وقفه ها اگر رخ بده بسیار هم خطرناکه. اما گاهی وقفه های کوتاه مدتی دو کار قلب رخ میده. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه، اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حس بکنه، ممکن شخص احساس کنه که چیز تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد و اگر دو تا بزنه ممکنه که یک دو تاش در واقع قطع بشه، ممکنه احساس کمی سرگیجه بکنه و اگر 3-4 تا قطع بشه ممکنه که سنکوب کنه، هوشیارش رو دست بده و اگر قلب برگرده دوباره هوشیارش رو دست میاره و اگر برنگرده که دیگه این مادر با مرگ متأسفانه تلقی میشه. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون از کردیم فقط تپش قلبه که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکنه از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چهار تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان احساس کنه ضربان قلبشو یا صدای ضربان تو گوشش میشنوه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره، حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه و یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. اگر که اون نوار قلب در اون لحظه که اون شخص مراجعه کرده نشون نده که تپش قلبش رو، مجبوریم که دستگاهی به نام هولتر هست از اون استفاده بکنیم. چون ممکن هفته یه بار دچار تپش قلبش، یه روزی یک بار. دستگاه هولتر معمولا 24 ساعت بدن شخص وصل میشن و در طول 24 ساعت ضربان قلب دائم ثبت میکنن. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب، که اگر در یه طیف محدودی باشه با دارو حل میشه، در صورتی که در طیف بالاتری باشه به متخصصین قلبی که تخصصشون در رشته الکتروفیزیولوژی هست، یعنی کارشون فقط روی ضربان قلب است، ارجاع میشن. گاهی موقع مشکل تو کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، که اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه. در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن، که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 سالی داره و به راحتی هم قابل تعویضه.
اگر هر نامنظمی در ریتم و تپش‌های قلبتون احساس کردین، اولین گام اینه که به پزشک متخصص مراجعه کنین.
ما با تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
تشکر میکنم از دیگر کارشناس برنامه و سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از شهر مقدس مشهد در خدمت همکار ما جناب آقای دکتر غلامرضا باهوش فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی اطفال بودیم. آقای دکتر در مورد تعریف و علل عمده غلظت و غلیظ بودن خون صحبت کردند و بعضی از علائم این بیماری اشاره کردند و ای که اگر معالجه و مراقبت نشود چه مشکلات جدی و مهمی را برای اعضای مهم مثل مغز و قلب و سایر ارگان ها به وجود میاره. همچنان در خدمت شما هستیم و همچنان در خدمت جناب آقای دکتر باهوش و میخوایم که گفتگوی ما را ادامه بدیم. شما آقای دکتر در بحث علل بیرونی و خارجی غلظت خون به مسئله زندگی و کار کردن در ارتفاعات و جاهای بلند اشاره کردین. آیا کسی که کارگر در نقاط بلند و ارتفاعات هست و احساس خستگی و ماندگی طولانی مدت داره و بسیار مانده و کسل و خواب‌آلود است، این میتونه به خاطر بودن در ارتفاعات و منطقه بلند باشه؟
بله دیگه، به احتمال زیاد غلظت خون اگر سیگار استفاده نمی کنن یا مواد مشابه سیگار استفاده نمی کنن و در واقع مایعات به اندازه کافی مصرف می کنن، در واقع علتش همین افزایش ارتفاع یعنی کاهش اکسیژن در ارتفاع هستش که باعث میشه این مشکل به مرور در واقع باعث خواب‌آلودگی درشون بشه.
آقای دکتر، آیا غلظت خون و غلیظ بودن خون با بیماری واریز که رگ‌ها مخصوصاً رگ‌های پا برجسته و بزرگ شده و حالت آماس به خودش میگیره ارتباط داره یا خیر؟ و ای که میگن اهدای خون برای اینا مفیده، آیا درست است؟
غلظت خون البته من جایی نخوندم که در واقع منجر به واریز بشه. واریز عللش مسئله دیگه هستش، اختلال خود عروقی هستش که معمولاً باعث واریز میشه و حالا وزن و اینها درش دخالت داشته باشه.
بله.
و در مورد درمان هم بله، آسپرین میتونه مؤثر باشه در کاهش غلظت خون و اینکه در واقع ما در واقع فستین کنیم یا خون اهدا بکنیم هم در واقع جزو درمان اصلی خود غلظت خون هست که میتونه استفاده بشه و افرادی که غلظت خونی دارن که حالا هیچ علت ثانویه براش پیدا نشده و این وجود داره و مشکلش حل نمیشه رو میتونن در واقع با هر چند دقیقه بار اهدا کردن خون باعث کاهش غلظت خون بشه و همچنین در واقع خیری هم برسونن به هموطنانش.
اشاره کردین آقای دکتر به مسئله اهدای خون و دادن خون به دیگران و مسئله فست خون یا فلبوتومی که یک اقدام درمانی و معالجوی است و در شرایط خاص و غلظت‌های بسیار زیاد خون بخشی از خون را گرفته و به جای سرم تزریق می‌شود و او خون برای دیگران هم غیر قابل استفاده است. پس از نظر طبی این دو کار یعنی اهدا و فست خون با هم متفاوت است؟
قاعدتا بله، ولی از نظر ما در واقع چیزی هستش که ما در اصطلاح پزشکی بهش میگیم، ولی منظور از اهدای خون که خب مشخصه و افراد باید مراجعه کنن به سازمان، یک سری قواعدی داره، ولی در فست خون خب ما منظورمون که فقط خون رو بگیریم و در واقع معمولا ما برای اینکه این خون هدر نره توصیه مگر اینکه فرد بیماری خاصی داشته باشه که قابل تزریق به فرد دیگه نباشه، در غیر این صورت قاعدتا این خون میتونه به فرد دیگه کمک کنه.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز هستیم، این بحث را انشاءالله فردا هم با دکتر ادامه خواهیم داد. بسیار سپاسگزاریم از آقای دکتر. قبل از اینکه از شما عزیزان شنونده خداحافظی بکنیم، اشاره ای به آدرس سایت ما بکنم، parstoday.com/dari. بسیار سپاس از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.